بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل چند نمونه از روایات شیعه، یعنی روایاتی که از طریق شیعه در منابع شیعی وارد شده راجع به آیه شریفه تبلیغ و مناسبت این آیه که مربوط است به امامت امیرالمؤمنین علیه السلام در قدیر، چند نمونه از روایات را خوندیم از کافی، مجموعاً 16-17 تا روایت در کتب مختلف روایی و تفسیری از طریق شیعه در این خصوص نقل شده که این آیه شریفه تبلیغ، یعنی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، مقصود امامت امیرالمؤمنین علیه السلام است. ما انزل مقصود اینه. در روایتی که مرحوم شیخ صدوق در کتاب جامع الاخبار دارن، حادثش را دیروز از کردم خدمتون، با توجه به این که این روایت هم مشتمل بر نکات مهمی است و راهگشاست در این بحث، متن این روایت را هم می‌خوانیم. این را مرحوم مجلسی، علامه مجلسی، در جلد 37 از بهارالانوار صفحه 165 اونجا آورده، یعنی باب 52 بهار جلد 37 راجع به اخبار قدیر کلن خیلی مفصل. مرحوم صدوق اینجا روایت را با سندی که دارد از زراره میگوید قال سمعت از صادق علیه السلام، زراره میگوید من از امام صادق شنیدم که فرمود لما خرج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الى مکه فی حجت الوداع، پیامبر از مدینه خارج شد به سوی مکه برای انجام مراسم حج، یعنی هم حجت الوداع که آخرین حج پیامبر بود. فلما من صرف منها جاءه جبرئیل فی الطریق. حالا اینجا تو به صلاح پرانتز داد و فی خبر آخر غیر از این روایت که الان داریم میخوانیم میفهمد در یک خبر دیگری آمده است که وقد شیعه من مکه اثنا عشر الف رجل من الیمن و خمسه الف رجل من المدینه. تو خبر آخر هست 12,000 نفر از یمن رفته بودن مکه، اینجا با پیغمبر همراه بودن، و 5,000 نفر هم که از مدینه رفته بودن با ایشون همراه بودن، یعنی حالا 17,000 نفر جمعیت در خبر آخر اینجور آمد. جاءه جبرئیل فی الطریق فقال له یا رسول الله ان الله تعالی یقرئک السلام، خداوند به تو سلام میرساند. و قرأ هذه الآیه، همین آیه یا ایها الرسول ببخشید بلغ ما انزل الیک من ربک، این را بر پیغمبر نازل کرد که خدا میفهمد این کار را انجام بده، یعنی بله نه، یعنی بعد از اینکه حج انجام داده بودن از مکه به مدینه، از مکه به مدینه. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا جبرئیل ان الناس حدیثو عهد بالاسلام. بعضی از روایات دارد حدیثو عهد بالجاهلیه، در بعضی روایات دارد حدیثو عهد بالاسلام، معناش یکیه، یعنی بالاخره اینها از جاهلیت تازه رها شدن و با اسلام تازه آشنا شدن. از دوتاش درست. فاخشا ان یضطربوا ولا یطیعوا، من نگران این هستم، خوف این رو دارم که اینها مضطرب بشوند در این باره و اطاعت نکنند. فعرج جبرئیل علیه السلام الی مکانی، خب جناب جبرئیل برگشت، از پیشگاه الهی آمده بود برگشت. و نزل علیه فی یوم ثانی، دوباره آمد پیش پیغمبر روز دیگر. و کان رسول الله صلی الله علیه و آله نازلا بغدیرن، اینجا حالا مراد غدیر خم نیستا، بالاخره یه چشمه گودال یا آبی جایی بوده اونجا رسیده بودن فعلا. فقال له، باز جبرئیل به پیغمبر عرض کرد، یا محمد صلی الله علیه و آله، قال الله تعالی، خدا به تو باز سلام میرساند و این را میفرماید، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اینجا یه چیزی اضافه دارد، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. اونجا این نبودید تکش، فقط بود که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، یعنی تدریجا، این مقام به گام، مرحله به مرحله. در مرحله اول فقط یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، درست، البته مورد مشخص است، یعنی امامت امیرالمومنین. در مرتبه دوم که آمد فرمود که ان لم تفعل چی؟ فما بلغت رسالته، یعنی تأکید کرد که اون دستور را انجام بده و اگر انجام ندی رسالت خودت را الهی را انجام ندادی. آره،
این
واقعه در
اینکه
بوده
که این
واقعه
مفرمد ما بلد ما
اونده،
یعنی قبل از اینا باید
یه
بار این نایه این مطلب
نازل
شده باشه
پیامبر. در روایات در نقله هایی داریم که از طریق اهل سنت هم هست، از ابن مسعود که میگه کنا نقرا فی عهد رسول الله، آیه را اینجوری ما میخواندیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فی ولایت علیین و این لم تفعل فما بلغت رسالته. یعنی بالاخره جبرئیل این مطلب را بیان کرده که این ما انزله ای که حالا خدا میتواند انجام بده امام امیرالمومنینه. حالا دیگه ممکنه همین زمان بوده، نیاز نیست زمان قبل باشه، یعنی ممکنه همزمان وقتی که جبرئیل آمده بهش بیان کرده که امامت امیرالمومنین را باید شما بیان بکنید، بلغ ما انزل که چه باشه، امامت امیرالمومنین، لازم نیست که این قبل آمده باشه. طبق این بیان ها، چون روایتی از هم از طریق ما هست هم از طریق اهل سنت، از عبدالله ابن مسعود که ایشون میگوید ما در زمان پیغمبر اینجور آیه را میخواندیم، بلغ ما انزل الیک فی علیه، یعنی نه اینکه حالا آیه در واقع چیز شده کم شده ها، یعنی تعویلش اینه، تنزیلش همین است که الان هست، ولی تعویل و معناش این امام امیرالمومنین بود. حالا منطقه به نظرم اینجا نه، این به طور خاص، یعنی یک دستور و مأموریت ویژه‌ای بوده راجع به قضیه قدیر. خب حالا عنایت کنید، پس این مرحله اول فرمود ما انزل الیک من ربک، مرحله دوم فرمود ان لم تفعل فما بلغت رسالته. فقال له یا جبرئیل، مجددا پیغمبر عذرخواهی کرد، اخشا من اصحابی ان یخالفونی، من نگرانم، بازم نگرانم که یه موقع در این مسئله مخالفتی انجام بگیره و اصل این رسالت من دچار مشکل بشه. فعرج جبرئیل و نزل علیه فی الیوم الثالث، روز سوم دوباره جبرئیل آمد. و کان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به موضع یقال له قدیر خم، سومین روز دیگه رسیده بودن به همین قدیر خم که نزدیک جحفه است. و قال له، این آیه رو اینجور خون، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. اون نگرانی که داری، نگران نباش، خداوند متعال نگهبان هست، محافظ هست، یعصمک من الناس. فلما سمع رسول الله هذه المقاله، پیامبر وقتی که این سخن رو از جبرئیل شنید که این تضمین داده، یعنی اون نگرانی پیغمبر رو در واقع چکار کرده؟ رفع کرده. قال للناس انیخو ناقتی، فرمود ناقه مرا بخوابانید. فوالله ما ابرح من هذا المکان، دیگه سوگند یاد کرد من از اینجا قدم بر نمیذارم، جایی نمیرم، حتی ابلغ رسالت ربی، من رسالت پروردگارم رو انجام میدم. و امر ان ینصب له منبر من اقطاب الابل، یک منبری فرمود تشکیل بدید از پالانهای به اصطلاح شترها. و سعدها و اخرج معه علیا، امیر المؤمنین سلام الله علیه هم با خودش همراه برد. و قام قائما، پیغمبر ایستاد، قام یعنی حالا رو منبرم که رفت ننشست، این رو رو بالای اون پالونها و ایستاده سخنرانی کرد. و خطب خطبتن بلیغتن، این بحث قدیر، حدیث قدیر که میگیم شأنش کم میشه، یعنی خطبه قدیره، خطبه طولانی، با اینکه پیغمبر معمولا خطبهاش رو کوتاه میخونده، عادت نداشته از طولانی صحبت بکنه، ولی که اینجا شاید طولانی ترین سخنرانی رو پیغمبر کرده. تو این روایاتی که حالا اون مقداری که بنده دیدم به این حجم از سخنرانی در سخنرانی ها و خطبه های پیغمبر نیست. حتی اون خطبه شعبانیه که قبل از ماه رمضان هست مثلا یک سوم یک چهارم این شاید باشه، این خیلی طولانیه، خیلی طولانی. خطبتن بلیغتن، این تعبیر خطبه بلیغه باز در نقل طبری، حالا انشالله بعدا عرض خواهم کرد، مرحوم علامه امینی که نقل کرده، در متن نقل طبری هم آمده که خطبه بلیغی پیغمبر ایراد کرد، از زید بن ارقم اونجا نقل کرده، اون از زید بن ارقم نقل کرده، این از امام باقر علیه السلام هست. خطبتن بلیغت و عزفی ها و زجره، که این خطبه بلیغت تفصیلش همونیست که اشاره کردم، احتجاج در احتجاج تبریزی مفصلش آمده، مجلسی هم همون رو از اونجا نقل کرده، روضت الواعظین فتال نیشابوری همون کاملش را نقل کرده، فیض کاشانی در تفسیر صافی او را باز از احتجاج، این تفصیلش اینجاست. این در منابع ما مفصل ترین بیان که همین خطبه بلیغه هست اونجاست، خیلی طولانی و مفصل، مشتمل بر خیلی مطالب. ثم قال فی آخر کلامی، خطبه را که ایراد فرمود در آخر کلامش اینجور فرمود، یا ایها الناس الست اولا بکن منکم، فقالوا بلا یا رسول الله، خب اشاره دارد به همون آیه شریفه یا النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، یا ایها الناس دارد. ثم قال قم یا علی، حالا امیرالمومنین مثلا برده بالا نشونده، خودش ایستاده سخنرانی کرده، تا حالا که وقت این شد که باید ایشون رو معرفی کنه، فرمود بلند شو وایس روی پا، یعنی امیرالمومنین هم طبق این روایت نشسته بوده، پیغمبر ایستاده سخنرانی میکرده، قم یا علی، فقام علیون، حضرت امیرالمومنین بلند شد، فاخذ بیده، دستش رو گرفت، فرفعها، بلند کرد دست امیرالمومنین رو پیغمبر، حتی رؤی بیاض و ابطیهما، به قدری دست امیرالمومنین کرد که این به اصطلاح سفیدی زیر بغل هر دوتاشون دیگه نمایان شد، رو بلندی هم بودن که بر جمعیت اشراف داشت. ثم قال الا من کنت مولاه فهازا علیون مولاه، برکه از من مولای او هستم، یعنی اولا، این مولای او یعنی همون اولای به او هستم، این علی اولای اوست، اللهم وال من والاه و آل من آذاه و انصر من نصره و خذل من خذله. ثم نزل من المنبر و جاء اصحابه الى امیر المؤمنین و هنئوه بالولایه. نکته جالب اینجاست که حاضرین از این سخن پیغمبر امامت را فهمیدن، دیگه بحث محبت و نمیدونم این چیزا نیست، فهمیدن که این سخن پیغمبر این بود که ایشون را به عنوان امام نصب کرد، لذا آمدن به او تهنیت گفتن بالولایه. و اول من قال له، اولین کسی هم که آمد تبریک و تهنیت گفت به امیر المؤمنین برای این امر امامت ولایت، عمر بن الخطاب. فقال له یا علی اصبحت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنته، شما دیگه از این لحظه مولای من و مولای هر زن و مرد با ایمانی هستی. این باز نکته دومی که میفهمیم، گفتم نکات زیادی از اصبحت مولای، یعنی از همین الان دیگه شما ولایت بر من هم دارید، بر همه دارید، یعنی ولایت امیرالمومنین در قدیر ولایت بالفعل است نه شعنی. اصبحت مولای، تو مولای من شدی دیگه از حالا. منتها البته مولویت امیرالمومنین اعمالش به اذن من الرسول هست، یعنی بالفعل هم پیغمبر ولایت و امامت دارد بر مسلمان ها، هم امیر المومنین ولایت دارد، ولایت اونم بالفعل است، ولی اعمال این ولایت فعلیه و بالفعل این در طول ولایت پیغمبرشون هست به اذن او هست، مثلا در غیبت پیغمبر باشه به اذن او باشه اعمالش ها، شبیه حضرت هارون و حضرت موسی، یعنی توان به همون شیره. همینطوره، همه جا بعد هر جا دو تا امام در زمان واحد باشند یا پیغمبر و یک امام دیگری باشند، این که عرض کردم خدمتتون میاد، یعنی امامت بالفعل است، اعمالش به اذن اون کسی است که به یده الامر هست، یعنی او حق تصرف داره، بالفعل این به اذن او. حالا بله، اون که خود یه نکته دیگری ما باشیم از این جریان بخوام فعلا اثبات کنیم، میگیم یعنی اینجور نیست که بعد از پیغمبر ولایت پیدا میکنه، نه همین الان این ولایت حاصل شد. حالا اون ادله قبلی هم جای خودش، فعلا از همین قدیر داریم صحبت میکنیم. خب سوریش نمیخواد ذاتیه، الانش دیگه بله، یعنی در حقیقت منجز شد به اصطلاح فقها، اون چی که به فعل انشاء بود به فعلیت رسید، به تنجز رسید، منجز شد. خب عنایت فرمایید. و نظر جبرئیل علیه السلام به هذه الآیه، این کار رو که پیغمبر انجام داد، تهنیت هم که گفته شد، یک آیه دیگری نازل شد که اون چه باشه؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این آیه نازل شد. یک نکته عرض کنم، در روایات دیگه، حالا آدرس‌هاش دیگران یادداشت نکردم بهتون عرض بکنم، ولی همطور که مطالعه می‌کردم به این نکته رسیدم، روایاتی داریم که خوب دقت کنید، اینا نکات مهم و راهگشایی است برای فهم مسئله. این نه این استش که اکمال دین اسلام فقط به ولایت امیرالمؤمنین است، بلکه همه ادیان آسمانی و شرایع آسمانی اکمالشان به امامت بوده. اون نکته ای که حالا انشاءالله بعداً اون وقت مطالعه میکردم غفلت کردم که این را یادداشت کنم، ولی بعد دوباره عادتش میگم خدمت شما، اینا دقت کنید، بحث امامت در تمام طول دوران نبوت، تمام نبوت‌های الهیه که آیین آوردند، برنامه‌ای آوردند، پیغمبری که می‌خواسته بره کمال دینش در حد خودش به امامت بوده. دقت می‌کنید، این نه اینه که از مختصات اسلام است، یعنی عنصر ولایت و امامت این سنگ در واقع چی میگیم، حالا بگیم اون آخرین سنگ بنای هر دین آسمانی، هر نبوت الهی است. این معنیش خیلی واضح هم هست، لذا در روایات متعدد داریم که پیامبر فرمود مثلا من از دنیا میرم و قانون خدا این بوده که هر پیغمبری که باید وصی داشته باشه، اگر نباشد حجت رو زمین نیست، زمین از بین میره، اهل زمین از بین میره. این معنیش اینه، این مسئله امامت و وصایت از مقتضیات اسلام نیست، این تمام شریعت ها و نبوت ها کمالش به این بوده که باید یک نفر جای پیغمبر باشه که بعد از پیغمبر به صلاح فلسفه علت مبدیه باید باشه، یعنی بالاخره این علت محدثه که اون دین آینه آورده، پیغمبر که میخواسته باید وسیع داشته باشه. ایرا من بعدا انشاءالله عادتشان میگم خدمت من. عقلی هم هستا، بحث عقلی است ولی به لحاظ نقلی هم بله اینطوری که عرض کردم. همون امام دیگه، کسی که وسیع اوست بله. یعنی چی باشه؟ بعد چی باشه بالاخره؟ حجت، یعنی یک حجتی باید باشه و اون امام الناس هست دیگه. مردم باید بهش اقتدا کنن دیگه. امام معنیش اینه دیگه، ما یوت من یوتم بهی من یقتدا بهی، این میشه بعد امام. نه معنای یار خاصه این که بگوییم جانشین پیغمبر اسلام را میگیم امام مثلا، این به این معنای خاص نه، ولی جانشین هر پیغمبری، امیرالمومنین وسیع پیغمبر هست، خلیفه پیغمبر هست، امام المسلمین هم هست. ببینید عنوان الوصایه والخلافه انتساب الی النبی داره، عنوان الامامه انتساب الی الناس داره، یعنی این در واقع دو وجهیه، دو وجهیه، امیرالمومنین خلیفه الرسول، وصی النبی، امام المسلمین. آها، حالا مثلا فرض کنید که بله وصی حضرت ابراهیم، حضرت نوح، نمیدونم حضرت موسی، حضرت عیسی، همه اینها او هم وصی اون پیغمبره و خلیفه خدا هست و خلیفه او و امام المسلمین. این عنوان اینجوریه، این چیزی نیستش که اختصاص داشته باشه. خود پیغمبر اکرم امام است، رسول است، نبی است، یعنی خود پیغمبر و همه انبیا شأن داشتن، شأن النبوه، شأن الرساله، شأن الامامه، خلیفه هم بودن، خلیفه الله بودن، یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض. انبیا در واقع چهار تا عنوان داشتن، چهار تا عنوان داشتن، خلافت الهیه من جانب الله، نبوت، رسالت، یکی هم که امامت که باید مردم را رهبری کنم. خب یعنی یه عناوین اینجوریه، اینا با هم دیگه ارتباط داره. هر پیغمبری قطعا میخواسته از دنیا بره، باید وصی میداشته که راه او را ادامه بدهد، استمرار ببخشد، معارف حق الهیه را برای مردم بگه. بله بله دیگه، اون رسالت و نبوت مثلا نبود. اینم روایت کردم، روایت هم داریم، عقلی هم هست. خب اجازه بفرمایید حدیث رو بخونم خدمتتون. بعد اینجا حالا در متن این حدیث از ظاهرا سوال میشه از امام صادق. دیدید مثلا یک کسی در درباره موضوعی صحبت میکنه، یه نفر یه سوالی براش پیش میاد راجع به یه آیه دیگری، به یه مطلب دیگری، حالا بی ارتباط هم نیست اما خب بالاخره عین این هم نیست. لذا میگه سؤال از صادق علیه السلام عن قول الله عز و جل یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها، از این آیه سوال کرد طرف. یک نفر سوال کرد از امام صادق علیه السلام که این معنیش چی هست، یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها، که آیه سوره نحل آیه 83. قال یعرفون یوم القدیر و ينكرونها یوم الصغیفه، این نعمت را که اتممت علیکم نعمتی، بزرگترین نعمت الهی است، این را روز قدیر اعتراف کردن، آمدن تبریک هم گفتن، اما در صحیفه چی کار کردن؟ انکار کردن. این تفسیر امام صادق سلام الله علیه. یک از این آیه به سوال شد یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها، قال یعرفون یوم القدیر و ينكرونها یوم الصحیفه. خب مصداقه، بله این از بابون مصداقه همینطوره، یعنی حالا هر نعمت دیگری از نعم الهی هم میشود، ولی خب این اتممت علیکم نعمتی چون نمونه، این بحث امامت بحث خیلی خیلی شریفی است. من هر چه مطالعه بیشتر میکنم یکم دریچه های بحث نسبت به عظمت این مسئله امامت و ولایت و اینا بیشتر برام روشن میشه، خیلی خیلی مسئله عمیقیه. مثلا در حدیث قدسی داریم که کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذاب یا امن من الله، دارید درسته؟ توحید، حدیث قدسی، دقیقا حدیث قدسی داریم، ولایت علی ابن علی طالب حسنی و من دخل حسنی امن من عذاب النار یا من الله. اینطوریست. یا اون جایی که امام رضا علیه السلام در نیشابور همین حدیث رو خوندن، کلمت لا اله الا الله اسمی، اون وقت بعد سرشون رو از کجاوه آوردن بیرون، فرمودن به شروطها و انا من شروطها. خیلی مسئله عجیبه. من همین امروز یه مقدار به این مناسبت این اعمالی شیخ صدوق را شروع کردم از اول خوندن، دنبال یک دو حدیث میگشتم، گفتم بذار ما یک بار شده لااقل این اعمالی را حق شیخ صدوق بر ما اینقدر هست که این از اول تا آخر بخوانیم یه دور. چه میشه حالا یه دور بالاخره ما اعمالی شیخ صدوق بخوانیم 4-5 ساعت وقت ما رو بگیره، چه مانعی داره؟ چقدر کتاب قشنگیه، الله اکبر. آدم بخواد واقعا منبر برای مردم بره، هیچی کتاب نداشته باشد، همین کتاب اعمالی رو با خودش داشته باشد، میتونه قشنگ برای مردم منبرهای نیم ساعته، 30 دقیقه، 40 دقیقه بره. من دیدم عجب این علمای ما، مجلس هست دیگه، اعمالی مجلس دیگه، مجلس اول، مجلس دوم، تو یه موضوع محور هم بحث نمی کردن، مثل خود قرآن متفرقه، مثل آیه قرائتی در واقع، یعنی سبک علمای قدیم سبک آیه قرائتیه. آیه قرائتی چطور بحث میکنه؟ اینجور نیست که حالا حتما مقید باشه یه موضوع را تا آخر رو این بحث کنه، موضوع را طرح میکنه، ولی به مناسبت یه خاطره میگه، یه قصه میگه، یه آیه دیگه میخونه، یه حدیث دیگه میخونه، جذب میشن مردم. چون اگر بخواد فنی روی موضوع واحدی صحبت کنه خسته کننده است. آن وقتی که متنوع میشه همه هم استفاده میکنن، بالاخره یکیش به درد بچه‌ها میخوره، یکی به درد خانم‌ها میخوره، یکی به درد بزرگا میخوره، یکی تحصیل کرده‌ها میخوره، همه راضی بلند میشن میرن. دیدن این اعمالی را من نگاه کردم اینجوره. و بعد جالب اینجاست آقا که کم جلسه ای پیدا شده، شاید به ندرت، چه وسیله امامت توش نیومده باشه. من تقریبا یک 100 صفحه شاید مطالعه کردم، من نوشتم تو حاشیه ها که چه هست این یعنی اگر واقعا باور کنید کلاس ننی داشتم تا ظهر دیگه مطالعه میکردم، یعنی بعد از نماز مطالعه کردم تا 8 صبح، هر روز زودتر میخوابیدم، ولی به قدر این کتاب شیرین بود من تا 8 مطالعه میکردم. یه خسته شدم یکم خوابیدم، یک ساعتی خوابیدم، بلند شدم دوباره صبحانه خوردم، رفتم نشستم قبل از کلاس مطالعه کردم، دیدم دیگه در ساعت میگذره، الان در وقت کلاسم دیر میشه، دستم گذاشتم رو میزم آمدم میخوام تا آخرش بخونم. کم جلسه ای پیدا میشد که این بزرگوار در اون جلسه امامت و ولایت اهل بیت و امیرالمومنین اینا رو نگفته باشه، یک حدیث، دو حدیث خلاصه در ضمنش آورده. اینم نکته ایست داریم، نکات آموزنده ایست از سیره و روش به حال بزرگان. خب اینجا جناب حسان ابن ثابت اونجا حضور داشت، چون شاعر بوده، بل بداهه قدرت سرودن و انشای شعر داشته. ایشان اجازه گرفت، فستعذن حسان ابن ثابت ان یقول ابیاتن فی ذلک الیوم، از پیغمبر اجازه گرفت که آقا اجازه بدید من یه چند بیت راجع به همین واقعه بگویم. فاذن له، پیغمبر فرمود بگو. فانشع یقول ینادیهم یوم القدیر نبیهم بخم و اکرم به نبی منادیا یقول فمن مولاکم و ولیکم فقالوا ولم یبدو هناک تعادیا. بعضی نقلا که تعامیا، تعادیا، تعامیا، هر دوش معناش درسته. الهک مولانا و انت ولینا ولن تجدن منا لک الیوم عاصیا. مولای شما کی هست؟ گفتن خدا و شما هستید و هیچ کس هم اسیان نکرد. فقال له قم یا علی فإننی رضیت که من بعدی اماما و هادیا هناک دع اللهم موال ولیه و کن للذی عادا علیا معادیا فخص بها دون البریت کلها علیا و سماه العزیز المواخیا. این ابیات را جناب حسان ابن ثابت درباره قدیر سرود. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا تزالو یا حسانو مؤیدن به روح القدس. دقت کنید، برای یک نکته میخوام استفاده کنم، بخوانم این را. مؤیدن به روح القدس ما نصر تنها به لسانه کرد. تا وقتی که از اینجور تیپ شعرها بگی روح القدس را تأیید میکند، مؤید به روح القدس. این معنیش چیه؟ یعنی حرفای تو قدسی است، هر چه درباره ولایت و امامت و اینا گفته بشه، اینا عرشیه، اینا فرشی نیست، اینا قدسیه، اینا ملکوتیه، اینا آسمانیه. بله، خب این دقت داشته باشید دوستان. یک نکته، نکته این استش که اولا گفتیم جمع حاضر فهمیدن امامت هست، آمدن تهنیت گفتن. حسان ابن ثابت هم که همینو فهمید، اینو در قالب شعر آورد که گفتش که بله، فقال له قم یا علی فإننی رضیتک من بعدی امامم و هادیا. ببینید بحث امامته. پیامبر همین برداشت را تأیید کرد، یعنی فرمود که تو معید به روح القدس هستی. این کسی بگوید آقا شهد الله اینا معصوم که نیستن، که اینا که معصوم که نیستن، خب فهمش اشتباه فهمیده باشه. ما فهم خودمون برای خودمون حجت است، فهم حسان ابن ثابت یا دیگری بر ما حجت نیست. میگیم بله، ولی پیغمبر یا تأیید کرده. پس بنابراین این اعتبار شرعی پیدا میکنه، یک فهم عادی نیست. منافق نه دیگه، بعدی یعنی بعد رتبی، بعد زمانی. بعد رتبیش میشود فعلیت، بعد زمانیش میشود اعمال ولایت. کلمه بعد نفهمده از بعد، یعنی بعد، یعنی بعدی با بعد رتبی هم میسازه، با بعد زمانی هم میسازه. نه نه، اینجور نیست، اینجور نیست. اینها رو هر شب خدمتتون، حالا اگر ان شاءالله توفیقی بود مفصل در بحث می‌کنیم. که خب نه، ظهور کلام همین که گفت اصبحت مولایه، ببینید میگه همین از همین حالا تو مولای ما شدی. بله خب همینطوره، ما در روایات خودمون هم همینطور هست. یعنی حالا این دو تا دیدگاه برحال، حالا البته اینجور نیست که از ضروریات شیعه باشه، دو تا دیدگاه، دو تا تفسیر داره. بعضی از علمای شیعه میگوین نصوص امامت ناظر است به بعد زمانی، یعنی انشاء می شود امامت بعد النبی، نسخ شده است برای بعد از حالا. دقت می کنید؟ این یک نظریه، یک تفسیر. یک نظر و تفسیر دیگه این است که نه خیر، این انشاء شده از همون وقت، یعنی او دارای مقام امامته. منتها فرقش با پیغمبر چه می شود؟ تعدد الامام لازم نمیاد که خلاف اجماع باشه، میگن نه. بله بله، اون چیزی که اجماعی و ضروری بین المسلمین اینه که کسی که الان حق تصرف داره بالفعل، او یک نفره، ولی دیگری این مقام را داره. این از این جهته. به لحاظ عرفی هم عقلایی هم هر دو جورش هست. بله، مثلا نگرانی پیغمبر،
یعنی حاکم برمکرده اونها دقیقا هم میفهمیدن.
آره همین رو میفهمیدن. بله، مثلا نگرانی پیغمبر از محبت که نگرانی نداشت، که این که پسر عموی خودش را، داماد خودش را بر ما مسلط کرد. الان میخوانم یه قضیه، این همون تمام نشده این حدیث. این حدیث رو به این جهت انتخاب کردم که عرض کردم نکات زیادی درش هست. جامع الاخبار
این کلمه از بحث هم همین رو مفهوم هست، فهمیدی میشه.
بله
قبلن که محبش بودن بوده باشون
امامته. بله امامته. خب از بفرمایی، متاسفانه عقربه های ساعت سری میره جلو. بله، و جلسن فلم ما کان بعد از سلاست ایام. او دقت کنید سه روز طول کشیده. این که بعضی ها این وهابی ها بعضا میگن آقا چرا در منا نگفتین را، چرا در عرفه نگفتین را، اونجا که جمعیت بیشتر بود که اگر امامت بود خب بهتر بود که مثلا در منا میگفت، خیلی هم جمعیت بود. بحث گفتن نبود، بحث اجرا بود، در واقع بیعت گرفتن بود. این در منا و عرفات اصلا امکان نداره. شرایط منا و عرفات شرایطی نیست که بشود این کار رو انجام داد. مردم دنبال دعا و مناجات و مناسک و اعمالشون هستن. اینجا بود که دیگه شرایط کاملا ممهد، از هیچ کاری دیگه ای نداشتم غیر از اینکه پیغمبر خطبه خواند، اینم ازشون بیعت گرفت. این با این تشریفات امکان نداشت جای دیگه انجام بشه. خب و جلس النبی صلی الله علیه و آله و سلم مجلسه اتاه رجل من بنی محزوم. حالا این قضیه‌ای که الان نقل میکنم خدمت شما، یک نقلش این است که همینجا آقا آمده، تو سروش طول کشیده، معلوم میشه این خبر منتشر شده، به گوش این بنده خدا رسیده، اینم با عصبانیت بلند شده آمد. حالا جریانش نقل، بعضی نقلا میگن نه، وقتی به مدینه رفتن آمد. حالا ممکنه دوتاش هم باشه، دوتا قضیه رخ داده باشه، ما اینا دیگه نمیدونیم. یسما عمر بن عتبه، یه شخصی از بنی مخزوم اسمش عمر بن عتبه بود. و فی خبر آخر حارث بن نعمان الفهری، این مشهوره، قضیه حارث بن نعمان مشهوره. حالا ایشون میگه در یه خبر عتبه بن عمر بن عتبه بود، در یک روایت میگه حارث بن نعمان. خب حالا بالاخره به گوشش خورد که پیغمبر این کارو انجام داده. فقال، آمد پیش پیغمبر، گفت اسألک عن ثلاث مسائل، گفت سه تا سوال از جناب عالی دارم. فقال سل عما بدا لک، هر چی میخواد بگو. فقال اخبرنی عن شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. امن که ام من رب بکر، این از خودت بود اینا رو به ما گفتی یا به خدا به تو دستور داده؟ قال النبی الوحی الی من الله و السفیر و جبرئیل و المؤذن و انا. این چقدر قشنگ جواب داد، گفت مطلب که وحی خداست، دستور خدا بوده، فرستاده و سفیرم جبرئیل بوده، منم معلن این قضیه بودم، من نقشم فقط این بوده که اعلان کردم، کار دیگه ای نداشت. و المؤذن و انا و ما آذن تو الا من امر ربی. گفت خیلی خوب، این یک. قال فاخبرنی عن الصلاه و الزکاه و الحج و الجهاد، امن که ام من ربک؟ قال النبی صلی الله علیه و سلم مثل ذلک، همون جواب را. قال فاخبرنی عن هذا الرجل، اصلا تعبیرش هم ببینید، گو این مرد که اینجا هست از این خبر بده، یعنی علی ابن ابی طالب و قول کفیه من کنت مولاه فهذا علی مولاه الی آخری. امن که ام من ربک، حالا جریان را امام باقر باید نقل میکند ها، یعنی کلام حضرت باقر سلام الله علیه هست، جریان قدیر و آیه تبلیغ و اینا در بازگو میفرماید. بله. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم الوحی الی من الله، همون جواب را داد، الوحی الی من الله و السفیر جبرئیل و المؤذن و انا و ما آذنت الا ما امرنی. خب فرفع المخزومی رأسه الی السماء، دیگه این معطل نکرد، سرش رو برد به سمت آسمان و گفت اللهم ان کان محمد صادقا صلی الله علیه و آله فیما یقولو، اگر راست میگه این حرفی که میزنه که از جانب تو هست، فارسل علی شوازن من نار. و فی خبر آخر فی تفسیر قال اللهم ان کان هذا هو الحق فامطر علینا حجاره من السما. حالا خلاصا یا یک آتشی بیاد مرا بسوزانه یا یک سنگی بیاد مرا از بین ببره، سنگ از آسمان. بله. و والله اینا گفت و پشت به پیغمبر که بره رفت. فوالله، حالا بیان حضرت باقر سلام الله علیه است دیگه، ما سار غیر بعیدم حتی ازلت و صحابتان سودا، یک ابر سیاه رنگی آمد بالای سرش. فارعدت و ابرقت، رعد و برقی اون ابر به وجود آورد. فاسعقت سائقه ای به وجود، حالا طبق اون حدیث اول که گفت یه آتشی بیاد مرا بسوزانه، خدای مسهال هم گفت خب باشه یه آتشی آورد براش را بسوزانه. فاسابت و سائقه فاحرقت و نار. فاحبت جبرئیل و هو یقول سأل سائلون به عذاب واقع دل کافرین لیس له من دافع. چی سوال کرد سأل سائلون؟ از سائل عمر، این مراد حالا اون عمر بن خطاب نیست، نه این همون عمر بن عتبه است که طبق نقل اولی درخواست کرده بود. از سائل عمر و المحترق عمر، مراد همون عمر است. باز دوباره فعلا عرض میکنم بحث اعترافی نشه دیگه، اون عمر فعلا کاری نداره. اون فعلا اونجا آمد گفتش که بخکن بخکن لکه یا علی اصبحتم مولای مولا کل مومن و مومن. یه بنده خدایی گفتش که من رفته بودم ایام عاشورا، تبلیغ یه جایی بود، اهل سنت هم بودن. بعد این عمر که میگفتم اینا خیالشو، من مثلا فرض کن خلیفه رو میگم، عمر خطاب میگم، من عمر سعد میگفتم، اینها اوقاتشون تمام میشد که چرا شما درباره مذمت عمر میگید؟ گفتم من عمر سعد دارم میگم، اسمش عمره. عمر ابن عثمان. فقال النبی لاصحابه رأیتم، دیدید این صاعقه آمد و این بنده خدا اینجور شد؟ قالو نعم. و سمعتم، شنیدید که این چی گفت که این بلا سرش در آمد؟ خوب دقت کنید، اینا خیلی حرف داره خدا شاهد. آره دیدن دیگه، این هم دیگه غیر بعید، خودی رفته بود فاصله گرفته بود، ابر آمد صاعقه آمد. عجیب خدا شاهده، دنیا که دنیای عجیب غریبی است. آدم گاهی وقتا اصلا حیرت میکنه خدا شاهد، برای یک سال دو سال ده سال چند سال آدم چه کارا مثلا میکنه. اتمام حجت به این صورت. شنیدید؟ گفتن بله. قال توبا لمن والا ولویل لمن عادا. گویم این سرنوشت همه هست، این یه نفر نیست. هر کس موالات داشته باشد با علی ابن ابی طالب توبا له، و هر کس هم که با اون معادات داشته باشد علی له. کعنی انظر الی علی، این دیگه حالا روز عیدم هست، امروز هم روز میلاد حضرت امام هادی علیه السلام هست. ته حدیث رو دیگه در واقع چی میگه؟ تحفه عیدی ما به شما از جانب امام باقر. کعنی انظر الی علی و شیعته یوم القیامه. پیغمبر فرمود من گویا الان قیامت برپا شده، دارم به علی ابن ابی طالب و شیعیانش نگاه میکنم. یزفون علی نوق من ریاض الجنه. لیله زفاف چطوره؟ یزفون عروسی، لیله تو زفاف دیگه، که اینا رو مثلا فرض کنید که حالا قدسم قدیم اینجور بوده که شطوری میوردن و او شطور را زینت میکردن و عروس داماد مثلا بر اون شطور سوار میشدن و اینا رو میبردن به هجله عروسی. این اینجور است. یوزفون علی نوق، این ناقه ها، بر ناقه هایی از ریاض جبل بهشت، شباب، همه هم جوانن، یعنی چهره ها، چهره های شاداب، خوشتیب، زیبا، جوان، متوجون، تاج بر سرشون گذاشتن، مکحلون، سرمه کشیده، لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. این عاقبت کار اینطوریست. بله. قد ایدو به رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم حتی سکنوا حظیره القدس من جوار رب العالمین. بله. فیها ما تشته الانفس و تلذ الاعیون. اونجا هم دیگه هرچی بخوام اشتها داشته باشن و خوششون بیاد براشون هست. و هم فیها خالدون. و یقول لهم الملائکه سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبت دار. این تایه حدیث بود دیگه، حدیث من همش خوندم خدمت شما، از جامع الاخبار مرحوم شیخ صدوق، بهار جلد 37 صفحه 167، خود جامع الاخبار صفحه 10 است، 10 تا 13. خب بله، امام باقر سلام الله علیه هست، خودش سند داره دیگه، جامع الاخبار خود صدوق و یکی از کتابهای منبع ماست. جانم شیخ صدوق دیگه شعبی چی؟ جامع الاخبار؟ نه شیخ صدوق، اخبره جامع الاخبار شیخ صدوق، نگاه کنید مال شیخ صدوق، همین کتاب هارم داره دیگه، معانی الاخبار هم داره، جامع الاخبار هم. شما کجا این از کجا دارید نقل میکنید مطلب را؟ خب شاید اون یکی جامع الاخبار دیگری باشه. بله جامع الاخبار مال شیخ صدوقه. حالا اون دیگه شاید اون غیر از این باشه. در هر صورت انظر آره حالا میخواید این را تو تعمل که ذکر فرمودید من یک باز تعملی بکنم ببینم مطلب اگر خلاف اون چیز که عرض کردم بهتون عرض میکنم خدمت. حالا در هر صورت روایتی است که مسند سند داره، حالا یا از مرحوم شیخ صدوق یا از دیگری، به امام صادق هم برمیگرده. آقای اشراقی فرمودید قال صادق سمعت و صادق علیه السلام. خب این روایات ما دیگه وقت نشد که بله 10 تا 13 آقا اون جامع الاخبار شما هم همین صفحه‌اش یا فرق می‌کنه؟ حالا اینا تأملی کنیم شاید حق با آقا باشه، شاید من اشتباه می‌کنم. در صورت کتاب جامع الاخبار که یکی از مصادر و منابع مرحوم مجلسی هست در بهار ایشون نقل کرده، فرق نمی‌کنه که حالا از شیخ صدوق باشه یا از عالم دیگری باشه، چون روایت سند داره، بحث این سند حدیث ناقلش راویش یعنی اون عالمی که نقل کرده خیلی فرق نمی‌کنه. خب این تا اینجا ما روایات شیعه را اجمالاً گفتیم، چند تاش را هم خوندیم، اینایی که نکاتی داشت در فهم مسئله مؤثر بود. اهل سنت هم در منابعشون این که آیه تبلیغ مربوط به امامت امیرالمؤمنین علیه السلام هست را نقل کردند. اهل سنت در بعض منابعشون این را نقل کردند. من اجمالا یه 4-5 دقیقه یالا اجازه بگیرم از دوستان، کم وقت میگذره، این را بگم که کاری از جلو بره. یکی از این منابعی که این را نقل کرده است حاکم حسکانی است. کتاب ایشون هست شواهد و تنزیل. خود ایشون مربوط به قرن 5 هجری است. از چند طریق در کتابش از عبدالله ابن عباس، ابو سعید خدری، جابر ابن عبدالله انصاری، عبدالله ابن ابی اوفا، ایشون از 4 صحابی نقل کرده است که این آیه تبلیغ درباره امامت امیرالمومنین و قضیه روز قدیره. چند نفر شدن؟ عبدالله ابن عباس، ابو سعید خدری، جابر ابن عبدالله، عبدالله ابن ابی اوفا. شواهد و تنزیل جلد 1 صفحه 187 تا 193. این یک. جناب جوینی خراسانی، المحدث الكبير الجوینی الخراسانی، کتاب فرائد و سمتین جلد 1 صفحه 158، ایشون از ابو هریره نقل کرده. حالا شماره اصحاب هم داشته باشید، 4 تا او شد، یکی هم این، 5 تا. واحدی نیشابوری، این فرائد و سمتن جلد 158 بود عرض کرد. واحدی نیشابوری در اسباب و نزول صفحه 135، ایشون هم این را از ابو سعید خدری نقل کرده. سیوطی، جلال الدین سیوطی در الدر المنثور جلد 3 صفحه 109 از 2 نفر نقل کرده است، ابو سعید خدری و ابن مسعود. پس ابن مسعود هم اضافه شد، 4 تا و 5 تا و 6 تا شدن 6 نفر از صحابه. ابن عساکر، ابن ابی حاتم، ابن مردوی، ابن عساکر، 3 تاشون اینها از ابو سعید خدری نقل کردند. بله. ابن سباق مالکی هم در کتاب الفصول المهمه همین مطلب را آورده، یعنی از ابن ابی حاتم و ابن مردوی و ابن عساکر این را نقل کرد. الفصول المهمه ابن سباق صفحه 42. شیخ سلیمان قندوزی حنفی، ینابیع المودّه صفحه 142، این رو نقل کرده از همین منابعی که عرض کردم. خب علامه امینی، حالا دیگه چون زحمت اصلی را مرحوم علامه کشیده اینجا، علامه امینی رضوان الله علیه 30 نفر از عالمان اهل سنت را که نزول آیه تبلیغ را درباره امامت امیرالمؤمنین اینا نقل کردن نام برده در کتاب القدیر جلد 1 صفحه 424 تا 38. 30 نفر از علما را نام برده. من یه چند تا شاخص که درشت‌تر بودن، شاخص‌تر بودن یادداشت کردم. اولین آنها ابو جعفر طبریه. ابو جعفر طبری همین صاحب کتاب تفسیر و صاحب کتاب تاریخ، متوفای 310 هجری. ایشان یک کتابی نوشته است درباره قدیر و روایت قدیر به نام کتاب الولایه، که طرق حدیث قدیر رو در اون کتاب جمع کرده. اونجا ایشان مرحوم علامه امینی عین عبارت ایشون را در 2 صفحه نقل کرده است. حالا بعد رجوع بفرمایید به کتاب جلد اول القدیر، دیگه قوغاست دیگه، جلد اول القدیر بحث قدیر و داستان مربوط به قدیر رو در جلد اول القدیر بستان پیگیری بفرمایید، خیلی جامع. شخص دیگر ابن ابی حاتم رازی حافظ ابو عبدالله محاملی هست، حافظ ابو بکر فارسی شیرازی است، حافظ ابن مردوی هست، ابو اسحاق ثعلبی، حافظ ابو نعیم اصفهانی، ابو الحسن واحدی نیشابوری، ابو سعید حافظ ابو سعید سجستانی و حافظ ابن عساکر شافعی. من این چند تاشو نام من نوشتم، اینا شاخص‌تر بودن. در هر صورت این روایت پس در منابع اهل سنت هم راجع به آیه شریفه آمده. صحابه ای هم که این حدیث را آقایان از اونو نقل کردن، همونطوری که اشاره کردیم، ابن عباس، ابو سعید خدری، ابن مسعود، جابر ابن عبدالله، زید ابن ارقم، براء ابن عازب، ابو هریره و ابن ابی اوفا، یعنی 8 نفر مجموعاً صحابه ای هستن که در منابع اهل سنت نزول این آیه شریفه تبلیغ درباره امیرالمومنین و قدیر اینا نقل کردن. دیگه نیاز نیست که ما عبارات اینا رو بخونیم. مضامین اینا تقریبا همون مضامینی است که در منابع ما هم آمده، حالا یه مقدار مختصرتر هست، البته به اون تفصیل نیست، مختصرتر هست. این تا اینجا بنابراین ما از در روایات دیگه بحثمون تمام شد، روایات شیعه، روایات اهل سنت درباره نزول آیه تبلیغ در به مناسبت قدیر و امامت امیرالمومنین سلام الله علیه. این حالا اصل بحث تا اینجا. نکاتی هم در روایات بود که خب توضیح دادیم. حالا یک نکته باقی مانده که اینا طرح میکنم دیگه بحثش میمانه انشاءالله برای بعد، روش فکر کنید. وان این است که هم از متن آیه استفاده میشود و هم در روایات تصریح شده که پیامبر اکرم نسبت به اعلان این دستور الهی خائف و نگران بودند و تعلل میکردن، یعنی اینجور نبود که بلافاصله تا امر الهی آمد ایشون اقدام بکنه. روایات رو ملاحظه کردید، خود آیه می رو میفهمانه، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ببینید، و این لم تفعل، این لحن تهدید آمیزه، اگر انجام ندهی فما بلغت رسالته، بود رسالتی را که تا حالا انجام دادی انجام نداده، یعنی قبول نمی کنیم اون را از تو. یعنی این مسئله خیلی مهمه، این دیگه رو درواسی نداره و برو برگرد نداره. بعد والله یعصم من الناس، همین جمله والله یعصم رو روایتم نبود، خود سیاق آیه نشان میدهد که پیغمبر یه نگرانی داره که خداوند میفرماید که ما حفظت میکنیم، نگران نباش، ان الله لا یهدی القوم الکافرین. این کافرین در اینجا مقصود کسانی نیستن که به پیغمبر ایمان نیاورده بودن، ربطی به اونا ندارد. که این آیه که در اوائل بعثت که نیست، این آیه در اواخر بعثت، در دوران مدنیه، دقت بفرمایید. پس این کافرین همونطوری که علامه فرموده، علامه طباطبایی، مراد کافرین به حکم خاص است، نه کافرین به اصل و نبوت. ان الله لا یهدی القوم الکافرین، یعنی الکافرین به هذا الحکم، همین حکمی که ما گفتیم بله، که اگر ابلاغ نکنیم ما بلغت رسالته، یه عده اینا قبول نمیکنن، زیر بار نمیرن، عیب ندارد، نگران نباش. ان این علامه طباطبایی خدا رحمت کند، ایشان نکاتی که گاهی میفرمایند خیلی نکات قیمی هست، تفاصیل دیگه این ندارن. ایشون میفهمد این جمله ان الله لا یهدی القوم الکافرین تعلیل والله یعصمک من الناس است، این تعلیل اونه. یعنی چرا والله یعصمک؟ چون خدا لا یهدی القوم الکافرین، یعنی اونایی که این حکم را که الان تو مأمور هستی که ایرا ابلاغ بکنی و زیر بار این نمیخوان برن، سال منافقین، مریض القلب ها، اینا که زیر بار نمیخوان برن، اینا را خدا هدایت نمیکنه. یعنی چه هدایت نمیکنه؟ یعنی نقشه هاشون اونجور نیست که بتوانند به اون مراد و مقصودی که دارند که این یا ابلاغ نشود، یا اگر ابلاغ بشود بعد بتوانن منحرف کنن به کلی، تحریف کنن، نمیتونن، زورشون نمیرسه. ولو عمل نکنن ها، ببینید دقت کنید، عمل نکردن غیر از بین بردن هست. اگر کسی بتواند مسیر رو چیز بکنه منحرف بکند موفق است، ولی اگر نه مسیر مشخصه با زور جلو مردم را میگیره. خب این زور یک روزه، دو روزه، ده روزه، برای یه عده‌ای است، یه عده زیر زور نمیرن ولی جان میدن، اما راه مشخصه. من یه جمله‌ای هم بگم، حالا یک یادی کرده باشیم از یکی از علمای بزرگ سابق، جمله‌اش مناسب بحث ما هی دیگه نگم. مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه در مسجد اعظم اون شبستان به سمت پلاهنچیشون اونجا درس میگفتن. زمان شاه و اون وقتی بود که انقلاب تازه شروع شده بود، تظاهرات و اینا بود. یه روزشون سر درسشون فرمودن که بعضی ها ایشون خیلی ساده و به اصطلاح به زبان بسیار عامیانه صحبت میکردن، از الفاظ اونچنانی علمای قدیم نوعا اینجور بودن، حالا ایشون هم خیلی ولی فهم. بعضی میگن علما برای اسلام چه کردن، این علما برای دین چه کار کردن، این همه مثلا دارن مردم گناه میکنن، منحرف هستن، چه هستن، حالا این علما آمدن چه کاری برای دین کردن؟ فرمود این علما یه کاری که کردن و خیلی مهم است این است که حقایق اسلام را برای مردم گفتن و مردم حق و باطل را میفهمن چی هست، حالا یا عمل میکنن یا عمل نمیکنن. اون بابایی که شراب میخوره میدوند که شراب حرام است و میخورد. اگر علما نبودن این شراب را میگفتن آقا مباح است، عیب ندارد، این مال دوران دیگری بوده. همین هایی که الان روشن فکر را بعضی میگن دیگه، دیگر اندیشا میگن این قوانین اسلام مال عرف زمان پیغمبر است، همین حدود و اینجور چیزا، قصاص و نم حدود و اینا مال حالا نیست. خب شرابش هم مثلا مال اون زمان بوده، مال حالا نیست دیگه، اینا عرفی شده فلان شده. مقصود این که این نکته اینجا مهم این استش که این حقیقت در واقع روشن شده در این مسئله ما. چی می‌خواستم بگم آیه شراقی؟ ها بله، همین دایت قوم الکافر رو که خدای متعال نمیگذارد که اونایی که میخوان این خط ولایت کور بشه. اونا دنبال این بودن ها، یعنی منافقین از اصل این که این مسیر ولایت جا بیفته نگران بودن، نمیخواستن این بگذارن بگه. حالا وقت نیست و شما خودتون مطالعه بفرمایید. حتی نقشه قتل پیغمبر را کشیدن چند نفر بعد از همین قضیه قدیر، برگشتن رفتن دوباره مخفیانه نقشه کشیدن، گفتن اگر این پیغمبر به مدینه برسد دیگه ما زورمون نمیرسه، باید قبلش خلاصه کار تمام قبلش باید کار تمام بکنیم. رفتن که ناقه پیغمبر را رم بدن به اسلام. جبرئیل آمد دیگه، جبرئیل نبود خب پیغمبر آمد به پیغمبر گفت، پیغمبر اینا را دید، حذیفه هم همراهش بود، به حذیفه گفت شنیدی؟ دیدی؟ گفت هیچی نگو البته. بعد اینا رو احضار کرد، اینا انکار کردن. پیغمبر هم گفت باشه من این کارتون قبول میکنم. پیغمبر خیلی بزرگ بود. بله این قضیه مثل اون قضیه است، یعنی حتی تا اینجا هم بودن مسئله خیلی مهم بوده. دقت میکنید؟ ان الله لا یهد القوم الکافرین، نه اینه که خیلی خواه آقا صحیفه درست کردن بعد مسیر، نه، ولی خط ولایت مونده، خط ولایت مونده است، لذا شهید حججی ها ازش درست میشه، فهمیده ها درست میشه، باکری ها درست میشه، خرازی ها درست میشه، مطهری ها درست میشه، خمینی ها درست میشه، خامنه ای ها درست میشه، اینا هم از این خط ولایت دیگه. بنابراین این مونده، یعنی این الله لا یهد القوم الکافرین، نه اینه که بگید آقا دیدید بالاخره اینا موفق شدن در سقیفه مسیر منحرف کردن، نه، اصل خط ولایت باقی مونده. این تا اینجا حالا این خب پیغمبر نگرانش چه بود؟ آیا مجاز بود پیغمبر؟ آیا مجاز بود امر الهی را نسبتش یه مقدار مثلا این پاونها بکنه به اصطلاح تعلل بکنه یا نه؟ بایستی همون بلا فاصله که آمد بگوید چشم اجرا بکنه. این نیاز به توضیح داره. مرحوم سید ابن طاووس یک بیانی داره، یک نکته‌ای هم حقیر به ذهنم آمده، انشاءالله اینا در جلسه آینده بیان خواهیم کرد انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.